فنون مناظره، لزوم شناخت دشمن و چگونگی برخورد با آن. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. قال الله تعالی فی محکم کتابه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. در پیرامون بحث مناظره بحث به اینجا رسید که یکی از روش‌های بسیار مؤثر در مناظره شناخت دشمن هست و سپس بعد از شناخت دشمن چگونگی برخورد با روش هایی که دشمن در پیش میگیره و تحلیل این روش ها. در جلسه اول که این جلسه دوم هست که پیرامون این قضیه میخوایم که صحبتی داشته باشیم با عزیزان، در جلسه آغازین در واقع مطالبی پیرامون شناخت دشمن که امروزه دشمن جهان اسلام بالاخص جامعه تشیع چه کسانی هستند. اگر ما اینها رو بشناسیم و بدونیم که اینها چه روش‌هایی رو برای برخورد با ما و در یک جمله برای از بین بردن ما و از بین بردن شیعه و همچنین از بین بردن مسلمانان اصیل و واقعی شامل سنی و شیعه اینها به کار میبرند، اگر این روش ها رو بشناسیم میتوانیم که این روش ها رو تحلیل کنیم، مورد تجزیه قرار بدیم، مورد بررسی قرار بدیم، سپس به قول امروزی ها اونها رو آنالیز بکنیم، تفکیک از همدیگه بکنیم، دستبندی بکنیم و در پایان نتیجه بگیریم که دشمن ما کیست، نقاط ضعفش چیست، نقاط قوتش چیست، کجا ضربه پذیره، از چه جایی میتوانه به ما ضربه بزنه و نقاط ضعف ما در مقابل نقاط قوت او چیست. نقاط ضعفمون رو بپوشونیم، نقاط قوت دشمن رو در نظر داشته باشیم و نقاط ضعفش رو داشته باشیم که از کجا ضربه پذیر است و میتونه در واقع از اونجا ضربه رو بپذیره و شرش از سر اسلام، مسلمین، جامعه تشیع کم و کوتاه بشه. و همچنین این مطلب رو هم عرض کردیم که اگر ما همواره دشمن خودمون رو در بحث مناظره، خصم خودمون رو مورد تحلیل قرار بدیم، روش هاشو بشناسیم، نوع حربه و ابزار لازم رو با او میتوانیم پیدا کنیم و سپس با اون حربه و ابزار با او برخورد کنیم. در غیر این صورت، یعنی وقتی ندونیم که ابزار او چیست، حربه او چیست و نتونیم تحلیل بکنیم روش‌های برخوردی با او رو، مانند یک انسان گیج وارد معرکه خواهیم شد و گیج هم از معرکه بیرون میاییم. یعنی ای کاش فقط گیج از این معرکه بیرون بیاییم، بلکه شکست خورده و اون چرا که هم تهمانده دارایی‌ها و توانایی‌های ما بوده از دست خواهیم داد. دشمن، در جلسه اول عرض کردیم که دشمن در واقع میتوانه یک دشمن نظامی باشه، میتوانه یک دشمن اقتصادی باشه، میتوانه یک دشمن فرهنگی باشه و یا یک دشمن باشه که در قالب‌ها و لباس‌های گوناگون ظاهر بشه. یه روز لباس جنگ به تن میکنه، میاد در میدان جنگ میجنگه با حربش، هواپیماست، تانگ، توپ، فشنگ، تفنگ، موشک های دور برده، از این دست مواد شیمیایی. یه روز لباس فرهنگی به تن میکنه، با در قالب مسائل فرهنگی به جنگن، یه روز لباس اقتصادی به تن میکنه. و اینها رو همه رو مثال زدیم و گفتیم که در مسائل نظامی دشمنی که ما داریم، که حالا عرض میکنیم که خلاصه از اون بحثم خدمتون تقدیم بکنیم، در تمام این ابعاد این دشمن تا به حال خودشو نشون داده و سعیش این هستش که در عرصه‌های مختلف وارد بشه، فقط یک دشمن نظامی نباشه، دشمن فرهنگی باشه، دشمن اقتصادی باشه، دشمن اعتقادی باشه. اونجاهایی هم که خودش نمیتواند لباسهایی رو که گوناگون هست، ابزارهای لازم، به عنوان یک ابزار لازم مثلا لباس اعتقادی رو نمیتونه به تن بکنه، گفتیم گروهایی رو در اختیار گرفته که این کار رو برای او انجام میدن. اگر ما شروع کنیم به شناخت این دشمن، بشناسیم طرفمون کی هست، اون وقت به خوبی میتونیم با او برخورد بکنیم. فریب او رو نمیخوریم، گول او رو نمیخوریم. این همه جوان یک وقت میبینی که ما نخواهیم داشت به امید خدا، یعنی یه روزی برسه که واقعا این دشمن شناسی طرح عمومی بشه، برای ما در صدا و سیما خوب جا بندازن که دشمن ما کیست و این روش هایی که به کار گرفته به کجا منتهی میشه. دیگه اون وقت شما خواهید دید که ما این همه جوان معتاد نخواهیم داشت، این همه زندگی ها رو در معرض از همپاچیدگی نخواهیم داشت به واسطه اعتیاد، این همه مسائل اقتصادی که در بُعد اقتصادی و با لباس اقتصادی دشمن آمده، در قالب های گولد کوئیز و امثال اینها که ما بهش میگیم شرکت های هرمی وارد شده و متدینین، جوانان بسیجی انسان گاهی میبینه، جوانانی که در سپاه هستن، جوانانی که مدتی در جبهه بودن، حتی جوانانی که بچه های خوب یک محل هستن، یک کوچه هستن، یک مسجد محلشون هستن، اینها گرفتار این دشمن شدن. وقتی اینها رو انسان نگاه میکنه، این رو میفهمه که دشمن دامهای متعددی پهن کرده. دقت داشته باشن خانوم ها، آقایون هم همینطور، برای خانوم های باحجاب یه دام پهن کرده، برای آقایون متدین مسجد برو یه دام پهن کرده، برای طلاب حوزه علمیه دامی به مقتضای خود احوالات اینها پهن کرده، برای خانوم های با حجاب ما و نمیدونم که عرض کردیم دامی پهن کرده، برای بچهای بسیج ما هم یه نوع دام پهن کرده، برای معلمین قرآن ما هم دامی به مقتضیات خودشون پهن کرده. دام ها رو نیامده قاطی بکنه و مخلوط بکنه، در عرصه های مختلف وارد شده. اگر این دشمن کاملا شناخته بشه، زوایاش مورد بررسی قرار بگیره، آنالیز بشه دقیقاً، ما میتوانیم که در یک جدول زمانبندی شده تمام ترفندهای این دشمن رو به یاری خداوند تبارک و تعالی خونسا بکنیم. اما کو اون گوشی که بنشینه گوش بکنه که باید دشمن رو شناخت. هر دنبیلی این که این اصطلاحو به کار می‌بریم، بله بندم میتونم از این اصطلاحات به کار نبرم، بعضی‌ها شاید خوششون نمیان، من اصرارم یه وقت روی این اصطلاحات هست، به خاطر اینه که طرف ما همه افرادی هستن که در واقع مخاطبین ما افرادی هستن که دوست دارن حرفو عوامونه بگیرن، اگرچه خودشون هم عوام نباشن دوست دارن که عوامونه حرفو بگیرن. ببینید اگر هر دنبیلی بیایم تو جبهه بخواییم که کیلویی به جنگیم تو این جبهه ها، اصلا موفق نیست. فقط و فقط چیزی رو که تو این جبهه ها و عرصه ها میطلبه درایت، تدبیر، شناخته. من به شما عرض کردم در جلسه گذشته که ما یهودیامون بر دو دستن، یه دسته کلیمی ها هستن که خدمت شما عرض کردم، یه دستم خود یهودی ها هستن که اینها از حدود 68 سال پیش بعد از جنگ جهانی دوم به واسطه کاری که هیتلر، اون هم با نقشه بسیار مدبرانه‌ای که انگلیس کشید، در دام انگلستان افتاد. بهانه‌ای که هیتلر به دست اینها داد، اینها به وجود آمدن به نام صهیونیست. ما امروزه دشمن مشخص و مسلممون عرض کردم که صهیونیست هست در کل جهان. اینو در جلسه گذشته تقریبا ما پیرامونش توضیح دادیم، چند تا مستند هست در بین هزاران هزار معاخذ و دلائلی که ما میتونیم بیاریم، چند تا دونه شو من برای شما امروز عرض خواهم کرد، ضمن این که این مطلب رو هم اضافه خواهم کرد برای شما که گفتیم این ور قضیه هم ما اهل تسننمون بر دو دسته هستن در واقع در بین جامعه اسلامی که بیش از 1 میلیارد نفر هست. تسنن معمولی که طرفدار اهل بیت هست، عاشق اهل بیت، مذاهب چهارگانه شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی رو دارا هستن، هنوز هم در مسجد اموی و بعضی از مساجد دیگه هر 4 مذهب میان 4 امام جماعتشون میایسته نماز میخونن، مشکلی با هم ندارن. در مساجد شیعیان و بالعکس شیعیان در مساجد اینها حاضر میشن نماز میخونن، بعضی وقتا پشتر شیعیان نماز جماعت میخونن، بالعکسش هم اتفاق افتاده. در کنار شیعیان در کشور عزیز خودمون ایران دارن زندگی میکنن و هیچ مشکل ندارن، نماینده در مجلس شورا دارن، طبق مر قانون اساسی دارن عمل میکنن. اینها سالهای سال همزیستی مسالمت آمیز داشتن، در عراق هم به همین صورت بوده این همزیستی مسالمت آمیز و هیچ گونه برخورد خشونت آمیز بین اینا نبوده. هر زمانی که شخص ثالثی این وسط داخل شده، یک جنایتی، یک خونی، جنایتی برپا شده، یک خونی ریخته شد. دسته دوم از اهل تسنن که امروزه متاسفانه، این جمله رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید، به واسطه دلارهای نفتی و سرسام آور، نه 1 دلار، 10 دلار، 100 دلار، 1000 دلار، مسئله سرسام آوره. من رقمهای امروز برای شما میخونم که واقعا دود از سر از کله انسان بلند میشه. با این رقمهای سرسام آور نفتی، دلارهای نفتی و کمک مخلصانه و خالصانه آمریکا و لابی صهیونیست‌ها به نام وهابیت، در جهان اسلام امروزه مشغول فعالیت شدید هست. در جلسه گذشته عرض کردیم که 1 قیچی در کل جهان امروز درست شده. این قیچی طول هر تیغش قابل بزرگ شدن هست. فعلا تا بیخ گوش ما در کشور ایران 1 لبش، 1 لبه دیگرش هم این ور مرز هامون آمده. یعنی هر چی که ما کوتاه بیاییم این لبه قیچی قابل بزرگ شدن هست. 1 لبه، هر 2 لبه قیچی، 1 لبه قیچی عرض کردم صهیونیست هست، 1 لبه قیچی وهابیت هست. امروز در جهان اسلام به رغم مخالفت برادران عزیز اهل تسنن ما که عاشق اهل بیت هستند، فقط مخالفتشون در زمینه خلفا هست با شیعه، اینها نتوانستند در مقابل جریان وهابیت آنچنان که باید و شاید مقاومت بکنن، دارن در داخل این جریان متاسفانه دارن حل میشن. کسانی که مکه و سفر حج تشریف بردن از نزدیک این قضیه رو به خوبی حس میکنن و لمس میکنن. از اندونزی، مالزی، از فیلیپین، از ترکیه افراد بسیار زیادی هر ساله، حداقل هر کشوری 100 هزار 150 هزار میان برای حج. اینها چون داخل این کشور قرار میگیرن، بلافاصله تحت پوشش یک تبلیغات شبانه روزی قرار میگیرن. بلکه حالا من فراتر از این برای شما عرض کنم، امروزه مرکز وهابیت که در جلسه گذشته عرض کردم سرزمین حجاز و عربستان سعودی هست، سعی کرده در تمام کشورهای اسلامی پایگاه‌های قوی اطلاعاتی بزنه و پایگاه‌های قوی تبلیغی و اعتقادی. روی مغز اهل تسنن شروع کرده کار کردن و اهل تسنن رو مخصوصاً برای سفرهای حج، اینها رو خیلی هاشون که افراد فقیری هستن، از طریق سفارتها و کنسولگریهای خود در اون کشورها برای اینها بلیت مجانی در نظر میگیره، اینها رو به سفر حج میاره برشون میگردونه که تبلیغ وهابیت کرده باشه. اینها میان دقیقاً بدون اینکه هیچ اطلاعی داشته باشن کم کم اعمال وهابیگری رو انجام میدن، به جای اون اعمال اصیل اهل تسنن رو که در یک مسیر خاصی بودن خودشون، همون مسیری که از سابق بودن، اینا رو دارن انجام میدن. این قیچی دو لبش عرض به خدمتتون که یک لبه صهیونیست، یک لبه وهابیت. امروزه از یک آبشخور که دسته این قیچی باشه تشکیل شده. این دسته قیچی در هم گره خورده، گرش صهیونیست به اضافه وهابیت. لباس اعتقادی، قالب اعتقادی صهیونیست برای جنگیدن نمیتونه یهود صهیونی و صهیونیست، در واقع که یهود افراطی هست، نمیتوانه در لباس اعتقادات وارد بشه. آمده به کمک وهابیت داره امروز این کار رو انجام میده، به کمک وهابیت آمده در میدان و یک مسئله رو عرض کردیم محوریت قرار داده، و اون قلع و قمع شیعه، از بین بردن شیعه به هر قیمتی که شده. در مسئله اعتقادی از وهابیت داره استفاده میکنه که حالا توضیحات بیشتری این هفته میدیم. در مسئله اقتصادی خودش وارد شده، در قالب شرکت‌های هرمی داره کار میکنه در داخل کشور. در مسائل تبلیغی صهیونیست به یک اصل معتقد، اون اصلش این هست، دقت بکنید خوب، میگوید شیعه نابود بشه، قلع و قمع بشه، از بین بره به هر قیمتی که شده. این جمله ادامه داره، ادامهش این هست، صهیونیست میگوید که باید عقیده تشیع و شیعه‌گری و تمایل به شیعه بودن رو از جوانان شیعه گرفت، به جای این هر عقیده‌ای که در دل اینها و مغز اینها و ذهن اینها بنشینه، هیچ مشکلی نیست. ولذا شما میبینید میگه آقا ما بیایم شیعه‌گری جوان تشیع رو، جوان شیعه رو، جوانی که اهل تشیع هست بگیریم ازش، این جوان میخواد مسیحی بشه، زردشتی بشه، این جمله رو خواهش میکنم خوب گوش کنید، بهائی بشه، عرض به خدمتتون این که بیاد حتی یه کسی باشه در ظاهر ضد اسرائیل هم باشه، شیعه نباشه، لائیک بشه، اخیراً آمده در قالب‌های دیگر حتی شیطون پرست هم باشه بشه، ولی شیعه نباشه. این جمله ایست که امروزه به عنوان تز و فرمول صهیونیست در کشورهای اسلامی، مخصوصاً در کشورهایی که بو و رنگی از تشیع داره، به ویژه جامعه ایرانی و کشور ایران، این مطلب داره روش کار میشه. خب من به شما در جلسه گذشته عرض کردم که صهیونیست در چند بعد داره عمل میکنه. یکی بعد نظامی است که گاهی حمله میکنه به کرانه باختری، نوار غزه، به کشورهای نزدیک دم دست خودش. دنیا جرأت حرف زدن بهش نداره، میاد خیلی راحت با هواپیماش انرژی اتمی عراق رو در زمان خود صدام لعین بمباران میکنه، که من این قضیه بمبارانش از اول تا آخر جریانش رو خوندم، مطالعه کردم. همون زمان آمده بمباران کرده، کل زیربنای انرژی هسته ای عراق رو اصلا نابود کرد، از بین برد. یک دونه کشور در دنیا جرأت نکرد به اسرائیل حرف بزن. خود صدام که میگفت ما سردار قادسی هستیم و من بعد دیگر صلاح الدین ایوبی هستم، اصلا نشون داد که کاملا اسرائیلی است، یعنی در این زمینه خفه خون گرفت. یک دونه اگه فشنگ بتونه بگه در کرده که نزدیک به اسرائیل هم هست عراق، اتفاقا حمله میکنه بلندی های جولان، حمله میکنه به لبنان، حمله میکنه به مثلا یه قسمتی از اردن، اصلا کسی جلودارش نیست. الان صهیونیست به این نتیجه رسیده بعد از 30 سال انقلاب، که ببینید حضرت امام رحمت الله علیه چه کار کرده، واقعا ببینید چه کار کرده، یعنی انگوش کجا گذاشته اون بزرگوار رحمت الله علیه، که اگر این انقلاب به پا نشده بود در بعد نظامی امروزه صهیونیست‌ها در پشت کشتزارهای شبعا، در پشت بلندی‌های جولان، در پشت مرزهای اردن و کرانه باختری و نوار غزه اصلا محدود به اینها نبودن. امروز اگر انقلاب اسلامی اتفاق نیفتاده بود تمام این کشورهای اسلامی که بسیار ذلیلانه در مقابل آمریکا در واقع در مقابل آمریکا هستند و اختیار از خودشون ندارن، تمام اینها در مشت صهیونیسم، یعنی همشون علنا گرفته بود، آمده بود اون از نیل تا فرات رو به خوبی محقق برای شده بود و اجرا کرده بود. ولی چرا نتوانست این کار رو انجام بده؟ عرض کردم تنها مانع و رادعش انقلاب اسلامی. خب صهیونیست‌ها در بعد نظامی وایسادن پشت کشتزارهای شبعا ایستادن، کاندولیزا رایس آمد در اونجا گفتن آقا بچه‌ها رو دارن می‌زنن تکه تکه میشن، مردم که گناهی ندارن، شما گفت یک خاورمیانه جدید میخواد به وجود بیاد. طرح اسرائیل این بود که کل بیروت و لبنان رو بگیره، کمک‌های ایران رو از طریق سوریه به حزب الله جلوگیری بکنه، حزب الله کاملا نابود بشه، از بین بره و حماس و فلان اینها. گفت در یک خاورمیانه متولد میشه، درد زایمان این خاورمیانه به نسبت بزرگیش درد زایمانش هم بزرگه، مقداری تحمل کنید تا نوزاد متولد بشه، بعد ببینید که اون وقتی که همه چیز راحت خواهد شد، اون کسی که داره زایمان میکنه خاورمیانه از این درد زایمان راحت خواهد شد، بذارید نوزادش متولد بشه. این عین گفته کاندولیزا رایس وزیر خارجه بوش بود، زمان بوش بود، خانم سیاهی که عرض به خدمتتون که هم در دنیا روسیه هست هم در آخرت روسیه هست. این عین گفته بود و دید این اتفاق نیفتاد، مقاومت ایستاد، مقاومت کرد، در بعد نظامی صهیونیسم رو پشت کشتزارهای شبعا نگرش داشت، حماس مقاومت کرده در پشت کرانه باختری و نوار غزه صهیونیست‌ها رو نگه داشت، سوریه مقاومت کرده، به چه واسطه مقاومت کرده اینا رو جلسه گذشته به این صورت اشاره نکردیم، با کمک‌های مؤثر جمهوری اسلامی در این 30 سال که بعضی از غافلان و بیخبران، کسانی که قوه تحلیل ندارن، فکرشون درست کار نمیکنه، فقط دنبال پول اینو بگیرن، این پول زندگی خوشی تو اینجا و دبی داشته باشن، یک آپارتمانی تو فلان شهر امارت دبی بخرن اونجا زندگی بکنن، یا برن انگلستان اونجا عرض خدمتتون که یه زن اینجا داشته باشن یه زن هم اونجا بگیرن، اونجا عرض خدمت کاراشون به این صورت بگذره، راحت پولا رو بردارن از بیت المال برن، از ذخایر ارزی استفاده کنن، برن اونجا زندگیشونو بکنن و جاهای دیگه یه ویلایی بخرن رو داشته باشن. اینا اصلا کاری ندارن که اسرائیل میخواد چه کار بکنه. که اینا میگفتن چی؟ میگفتن آقا چرا نفت مجانی به سوریه میدید؟ چرا پول مجانی در اختیار سوریه قرار میدید؟ چرا انقدر کمک میکنید؟ فلان کارخونه رو تو سوریه میزنید؟ آوانس های مختلف به سوریه میدید؟ شما در این 30 سال اگر این کار رو انجام نیده بودید، سوریه رو تقویت نمیکردید، سوریه کشوری است که هیچ چی از خودش نداره. هیچ، فقیر فقیر. الان بهترین هتل های تو سوریه که زوار از اینجا میرن، هتل 4 ستاره سوریه، هتل 1 ستاره مشهد ماست. 1 ستاره مشهد ماست. من تو هتل سوریه رفتم، شب و با سوسک و عنکبوت تا صبح به سر رسوندم. به هتل 3 ستاره سوریه بود. هیچ پیشرفتی هم نمیتونه بکنه. چرا؟ حالا علت های مختلفی داره. اگر به این کشور شما کمک نمیکردین، بلندی های جولان اشغال شده. اون طرفش کاملا صهیونیست‌ها شهرکسازی کردن، مقدار کمی از عرب‌های سوری اونجا باقی موندن، تمام یهودی‌ها رو از اتیوپی و کشورهای آفریقایی اسرائیل آورده اونجا اسکان داده تماما، که اینا دیگه قشنگ جایگزین میشن، دنیا نتونه به اینا حرف بزنه. اگر این کار رو انجام ندیده بودن، این برای بلندی‌های جولان آمده بودن سرازی شده و از اون تپ بلندی که بعضی‌ها رفتن سوریه دیدن، از اون بلندی تمام صهیونیست‌ها سرازی می‌شدن، می‌اومدن پایین دمشق و شهرهای دیگه رو خیلی راحت می‌گرفتن، می‌اومدن و می‌گفتن آقا ما می‌خوایم اون طرح از نیل تا فرات رو محققش کنیم. خب شما ببینید این دشمن در قالب نظامی موفق نشده، اما آیا ایست کرده؟ توقف کرده؟ خیر، در قالب اقتصادی کار کرده. سالهاست اسرائیل در زمین اقتصادی انقدر کار کرده و واقعا باید بگیم اگرچه دشمن جنایتکاری است و دشمن نامدار ما هست، تا تنها دشمن خبیث ما هست، از البته از یک تیغه این قیچی داریم عرض میکنیم، این دشمن باید اقرار کنیم که قشنگ کار کرده. امروز آمده در آمریکا، من یک مسئله شو خدمتتون عرض میکنم در بعد اقتصادی، یکی از جریاناتی که متاسفانه ما تحلیل نمی کنیم، یعنی روش خیمه نمی زنیم، کپ نمی کنیم، تمرکز نمی کنیم، آمده در آمریکا جریانی رو به وجود آورده. این جریان این هستش که یک لابی، لابی یعنی یک گروه و تیمی که اینها از نظر اقتصادی ثروت‌های خوبی دارن، تشکیل شدن، قدرت‌ها رو وزیر، وکیل، نماینده، سناتورها رو جابجا می‌کنن. جابجا می‌کنن. خیلی جالب. نمونه این کار در ایران همین هست که امروز شما دارین می‌بینین که یک قدرت‌ها و باندهای مافیایی درست شده که فلان قاضی رو با منشیش، با اتاقش، با معاونش، با دستشویاش یه جا می‌خرن. که دیگه طرف دستشویی هم خود قاضی بخواد بره اجاره بهش میدن اینها. میگن انقدر اجارهش. باند مافیایی در دنیا کارش اینه. اگر بخواید اطلاعاتی داشته باشید بگیرید سیسیل ایتالیا رو بخونید، باندهای مافیایی تو ایتالیا که اصلا کسی دیگه حریف اینا نیست، در مواد مخدر دنیا رو اینا دارن توزیع میکنن. اینا رو مطالعه کنید روش. الان اومده اسرائیل در آمریکا، از آمریکا شروع کرده به کشورهای اروپایی کشونده. چه کار کرده؟ یک روندی رو از نظر اقتصادی طراحی کرده. جواب این روند رو بعد از چند ماه یا چند سال گرفته. کار رسیده به اینجا بزرگترین قول خودروسازی، نه خودروسازی، جنرال موتورز فقط قول خودروسازی نیست، تمام، تقریبا تمام نمیتونیم بگیم، اغلب سلاح‌های مدرن آمریکایی رو هم در قالب خودروسازی جنرال موتورز داره تعمیم میکنه، داره به واسطه کارخونه‌اش داره اینها رو میسازه. آمده میگه آقا من ورشکست شدم، دیگه نمیتونم کار کنم، خوردم زمین، تموم شد. شرکت های دیگه، بانک های دیگه خوردن زمین. سهام یک دونش رو من دارم عرض میکنم، سهام جنرال موتورز $60 بوده. من هفته پیش با آمریکا تماس گرفته بودم، پرسیدم سهام رو، گفت $60 بوده هر یک دونه سهامش. گفتم امروز چنده؟ گفت 75 سنت، یعنی 25 سنت از $1 کمتر. این رو آورده به این حد رسونده، بسیار خوب. چه اتفاقی میفته؟ تمام اینا خوردن زمین، سهامشو به معرض فروش میذاره، تمام صهیونیستای پولدار آمدن سهام $60 رو به چه قیمت میخرن؟ به 75 سنت میخرن، میشن صاحب سهام قول خودروسازی آمریکا برای 5 سال آینده. یعنی جنرال موتورز در دست صهیونیستا به طور کامل قرار میگیره. این سهام رو وقتی خریدن 75 سنت 3 سال دیگه 4 سال دیگه وضع خوب میشه، دوباره سهامش میره بالا، اون موقع در قیمت بالا اون وقت یه مقدارشو میفروشن که به هیئت مدیره خودشون لطمه ای نخوره، از اون دور هیئت مدیره خارج نشه. این کار اقتصادی اسرائیل هست. در بعد سیاسی من براتون عرض کردم سازمان ملل کلن در اختیار صهیونیست‌ها، اصلا غیر از این باورتون نشه شما، تمام سازمان تابعش همینجوره. انرژی اتمی، هسته‌ای اتمی در اختیار صهیونیست ها، تمام سازمان ها و نهادهای که شما تو دنیا می‌بینی، حتی حقوق بشر در اختیار صهیونیست ها. این حرفا اصلا نیست. پزشکان بدون مرز صهیونیست ها درش دخالت دارن. شما خیلی جالبه بدونین از پزشکان بدون مرز صهیونیست ها امروزه به عنوان جاسوس استفاده میکنن که بره فلان جا که ببینه این بمبی که زده خورده یا نه. درست، خیلی جالب. یک صلواتی بپرسید تا عرض کنم. اون در بعد نظامی، این در بعد اقتصادی، اینم در بعد سیاسی. حالا من نمونه هایی براتون میخونم. اینجا من یک سوال دارم. کسانی که میگن چرا ما میریم در حیات خلوت آمریکا فعالیت میکنیم، حیات خلوت امروز به مجموعه امروزه میگن اطلاق میشه که کشورهایی که در قلب قاره آمریکا هستن، بغل گوش آمریکا، به عنوان قاره آمریکا، ولی اینها امروزه به واسطه فعالیت هایی که روی اینها انجام گرفته از آمریکا دوری گزیدن. قبلا اینها کشورهای در حاشیه بودن به عنوان حیات خلوت آمریکا. امروزه حیات خلوت آمریکا یکیش ونزوئلاست، یکیش بولیویه، یکیش نیکاراگواست، یکیش برزیله، یکیش کولومبیاست. بگیرید بیاید جلو، یک به یک اینها رئیس جمهوراش همه شدن انقلابی بر علیه آمریکا. حیات خلوت آمریکا تبدیل شده به کشورهای بر علیه آمریکا، صدای صهیونیستا در اومد. اون که مشخص صداش داره، یه عده‌ای که قوه تحلیل ندارن، ظاهرا مسلمونش یا در کشور خودمونن، اینها برمیگردن میگن آقا چرا ما بریم اونجا فعالیت بکنیم، چرا بریم اونجا سرمایه گذاری بکنیم، چرا بریم از اینها حمایت بکنیم در مقابل آمریکا، چرا از حزب الله لبنان ما حمایت بکنیم، چرا از سوریه حمایت بکنیم؟ یک سوال مطرحه، دقت بکنید. اگر دشمنی قصد تهاجم دارد که دارد و تهاجمات شما تو این 68 سال دیده این، اگه ما بخوایم دفاع کنیم، شما که نظامی نیستید، بندم که نظامی نیستم، اما به همین مقدار که میفهمید منم میفهمم، دفاعمون رو باید از ونزوئلا شروع بکنیم در مقابل دشمن، از کولومبیا شروع بکنیم، از بولیوی شروع بکنیم، از نیکاراگوا شروع بکنیم، از بلندی‌های جولان دفاعمون رو شروع بکنیم، از کشتزارهای شبعا شروع بکنیم، از نوار غزه و کرانه باختری شروع بکنیم دفاعمون رو، یا از چهارراه مولوی دفاعمون رو شروع بکنیم، یا از خیابون گلشهر کرج شروع بکنیم، یا از فلکه دوم خزانه شروع بکنیم. از کجا باید دفاع رو شروع بکنیم؟ اگه ما اومدیم از اونجا دفاع رو شروع کردیم، اونجا جلو دشمن رو گرفتیم، این کار عاقلانه است؟ صبر کنیم دشمن بیاد تا سر چهارراه مولوی، بگیم آقا حالا بریم اونجا دفاع کنیم، جلوشو بگیریم. ببینید چقدر حرف سخیفه که یه عده‌ای در قالب روشنفکری و روشنفکر معابانه این حرفا رو به خورد بنده و شما میده. این در مسئله نظامی، اقتصادی، سیاسی. نمونه هایی که میخوام برای شما عرض کنم، یک صلواتی عرض کن بفرمایید، بلند بفرمایید تا من براتون بخونم. از پطرس قالی، یکی از دبیرهای دبیرکلای سازمان ملل متحد هست در دهه‌های اخیر، که بعد از اون فرد دیگری اومد، ظاهرا بعد از اونم یکی آمد به نام زمان جنگ ما بود، بعد از اونم یه فردی آمد به نام کوفی انان، انان هم که یه کره‌ای آمده شده در واقع دبیرکل سازمان ملل، که اخیرا بهش گفتن پرونده جنایات غزه رو گذاشتن رو میزش. یک زنگ اسرائیل به این زد، یک تلفن فقط صبح بهش تلفن زد، تا زور اعلام کرد بنده پرونده اسرائیل رو بستم، دیگه خواهش میکنم راجع به جنایات اسرائیل از من سوالی نکنید. پطرس قالی در دهه های اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد بوده، کتابی اخیرا نوشته، قسمتی از این کتاب رو من برای شما میخونم. او میگه من برای اسرائیل نامه‌ای با این مضمون نوشتم که دوران خدمت من در سازمان ملل به پایان رسیده، اگر 5 سال دیگه بخواید منو انتخاب بکنید و به انتخاب من اعتراض نکنید، من هم متعهد خواهم شد تا شرایط و موضع اسرائیل را در سازمان ملل بهبود بخشم. من 2 اسرائیلی را در سمت‌های کلیدی سازمان ملل، اتفاقی که تا آن زمان نیفتاده بود، تعیین کردم. این رو میگه، بعد در پایان کتابش میگه در یک مورد من دیگه نتونستم از اسرائیل حمایت کنم، تا نتونستم میگه ما رو برداشتن، نفر بعدی آوردن گشتن سر جاش. ببینید نفوذ چقدر. حالا میخواییم نتیجه بگیریم. در مورد پاپ من برای شما صحبت کردم، بندیک 16 رهبر مسیحیان جهان، که ظاهرن باید در مناظره با یهودیان، عرض به خدمتتون که یه مناظره داشته باشه که دوتایی با همدیگه مخالف باشن، ظاهرن مثل بعضی مناظره هاییست که با همدیگه دوتاییشون موافقن، یعنی مسیحیت با یهودیت نشستن سر یه میز دارن با هم شام میخورن، این از اون تعریف میکنه، اونم از این تعریف میکنه. ایشون اخیراً ببینید رفته در بیت المقدس برای دفاع از اسرائیل، اونجا سخنرانی کرده و مجدداً از هولوکاست که پیش آمده از اسرائیل این معذرت خواهی کرده، از لسان اهل دنیا از اسرائیل معذرت خواهی کرده. اونجا یک جلسه ای گرفتن، یک نشستی بوده به نام نشست بین تمدن‌ها، ایشون در اون نشست شرکت کرده، در اون نشست رئیس هیئت عالی قضات فلسطین هم که توی اسرائیل هست، یک فلسطینیه اونجا شرکت داشته، ایشون هم بهش اجازه دادن بره صحبت کنه، رفته میکروفون گرفته، رئیس عالی قضات فلسطین سخنرانی کرده، از رژیم صهیونیستی به خاطر قتل عام زنان و کودکان فلسطینی در غزه و آواره کردن شهروندان فلسطینی به نشانه اعتراض معذرت میخوام. این سخنرانی اونجا کرده، گفته من انتقاد میکنم از اسرائیل که آمده زده کشته برده فلان. از پاپ علنن اونجا پاپ جلوش نشسته بوده، خواسته شما کمک کنین از نظر سیاسی به ما که اسرائیل دست از شهرکسازی برداره، دست از زندانی کردن فلسطینیان برداره، دست از کشت و کشتار ما برداره. پاپ به جای جواب رئیس عالی قضات فلسطین، مجلس رو به نشانه اعتراض به این که تو بر علیه اسرائیل اینجا صحبت کردی ترک کرده، رفته بیرون. پاپ که یک مسیحی، رئیس مسیحی هاست. جلسه پیش بهتون عرض کردم که پاپ هم یک یهودی است و یک صهیونیست است، باور بفرمایید واقعا. حالا برای چی الان اسرائیل، عرض کردیم صهیونیست ها با تمام قوا برای چی به جنگ شیعه آمدن؟ ببینید، روزنامه ای داره اسرائیل به نام معاریو، چند تا روزنامه داره، یکی از تحلیلگرانش اونجا می نویسه که اروپا باید بداند دشمن ملت اروپا امروز اسلام و به ویژه اقلیت‌های مسلمان، منظور شیعه است، دارای شناسنامه اروپایی هستند، زیرا آنها گذشته دینی خود را فراموش نکرده‌اند و برای ترویج آن تلاش خواهند کرد. بنابراین اروپا باید تمام تلاش خود برای محاصره تفکر اسلامی در غرب را به کار گیرد. اینم دموکراسی غربی، دقت بکنید. بعد میگه ما یهودی‌ها باید چیکار کنیم؟ یهودیای افراطی، یعنی صهیونیست ها. میگه بر این اساس یهودیان جهان باید به خود متکی باشن و حمایت مادی و معنوی که در گذشته از آمریکا دریافت میکردند را به فراموشی بسپارن و همانند جنگ سال 1948 علیه مسلمانان یکتنه به نبرد با مسلمانان بروند و منتظر حمایت غیر نباشند. البته اینشو دروغ داره میگه، چون اینو داره میگه که مظلوم نمایی بکنه. همه اقتصاد آمریکا ریختن به هم و دارن میبرن. این دشمن صهیونیست، دقت داشته باشی، تیغه دیگر قیچی برای قیچی کردن شیعه. اما تیغه دیگر که عرض کردم امروزه آمده دیده، یک سری از سنی های افراطی به نام وهابیت آدم های بسیار خوبی برای اجرای پروژه اعتقادی و تخریب افکار اعتقادی و مواضع اعتقادی مسلمون ها هستن و از اینها میتونه فراتر از این حرف استفاده کنه. مثلا فراترش یعنی چی؟ آمده دیده صهیونیست‌ها دیدن که اینها هیچ جوری هن. وقتی که میشینن پرورششون میدن، رو مغز اینها کار میکنن، عرض به خدمتتون که یک حدیث دو حدیث میخونن، میگن آقا هر کس بره الان این چند تا شیعه رو با این کمربند انتحاری بکشه وجب له الجنه، و بلافاصله در او آغوش پیامبر اسلام. میگه آمده در عراق و جای دیگه ازشون دارن به خوبی استفاده میکنن. حالا من برای شما اینها رو هم میخونم، دقت بکنید. یک صلواتی محبت بفرمایید. در جلسه گذشته من برای شما عرض کردم مرکز حجاز عربستان سعودی امروزه آمده در پاکستان، مخصوصا بلوچستان پاکستان، آمده حوزه های علمیه رو در اونجا بنیان گذاشته. این که میگیم امروزه، البته نه این که مثلا دیروز باشه، امروز صبح باشه، نه، چند سالی هست این کار رو شروع کردن. شما دقت بکنید، پول رو خود عربستان داره خرج میکنه، دلار رو داره عربستان خرج میکنه، مدرنترین وسایل جاسوسی، مدرنترین ابزارهای جنگی، مدرن‌ترین بمب‌هایی که می‌شود با بستن به خودش آدم با یک کیلوش، دو کیلوش، پنج کیلوش، 50 نفر رو بکشه و قطعه قطعه کنه. مدرن‌ترین این سلاح‌ها هم اسرائیل در اختیار این گروه قرار داده. اینها شروع کردن در این حوزه های علمیه اینها رو پرورش دادن. اول یک شستشوی مغزی کامل به اینها دادن، گفتن آقا اینی که ما میگیم فقط بهت درسته، طرف این سری کتاب ها نرو، حتی کتاب های اهل تسنن، کتاب های شیعه که اصلا دستشون بگیرن اصلا کشتنشون واجبه. من این رو بودم اونجا شنیدم از خود اینها و حقیقت هم داره که اگر کتاب القدیر یا مثلا کتاب بهار الانوار یا کتاب احقاق الحق امثال اینها یا شبهای بیشاور رو در دست کسی ببینن از خودشون اصلا صحبت نمی کنن چرا دستت هست، قتلش واجبه بدون معطلی. کتابهای اینها نه، کتابهای اهل تسنن واقعی که وهابی نیستن، اونها رو هم اینها آمدن باهاش دارن برخورد میکنن، میگن حق خوندن اینها رو هم ندارید، فقط حق خوندن یک سری کتاب که این کتابها در جلسه بعد که ما میخواییم بیاییم ریشیابی کنیم در واقع این عقاید وهابیگری رو به طور خاص اونجا براتون باید عنوان بکنیم، این کتابها فقط باید خونده بشه. کتابهای کی باید خونده بشه؟ کتابهای یک نفر و دیگرانی که از عقاید او این کتابها تراوش پیدا کرده، عقایدشون رو از او گرفتن، به نام ابن تیمیه، بعد از او هم به نام محمد ابن عبدالوهاب که وهابیگری به او منتسب میشه، آمده میگه فقط سری کتابایی که اینها دارن میدن باید خونده بشه. حوزه علمیه رو با این وضعیت بنا نهاده در پاکستان. تعداد حوزه هایی که اونجا گذاشتن تقریبا میشه گفت بیش از 1000 حوزه علمیه است در کشور پاکستان و افغانستان که اینها رو بنا نهادن. تمام و تمام اینها داره با دلارهای عربستان خرج میشه. طلبه هایی که از این تو بیرون میان در قالب یک گروه جهادی قرار میگیرن به نام گروه طالبان. زمانی که گروه طالبان تاریخ مصرف نداشته باشه گروهی به نام القاعده، زمانی که گروه القاعده تاریخ مصرف نداشته باشه گروهی به نام انصار المجاهدین، زمانی که گروه انصار المجاهدین مصرف نداشته باشه گروه سلفی ها، سلفی ها اسمشو تعریف هم کردن که یعنی برگردیم به سنت زمان پیغمبر و صحابه و تابعین، همون سنت رو عمل کنیم، اصلا به این مفتی ها و اینها توجهی نداشته باشیم. زمانی که میبینن این گروه ها هم دیگر عرض به خدمتتون که براشون تاریخ مصرف نداره یا نمیشه از اسم اینا استفاده کنن، این اسم مشمعز کننده شده، گروه هایی به نام گروه فجر الاسلام یا فتح الاسلام، گروه هایی که منتسب به نام یک جوان خبیثی هست به نام عبدالملک ریگی که بغل گوش ما اون وره مرز در مرز پاکستان یک مقری داره و اونجا داره فعالیت میکنه. گروهی تشکیل داده که همین چند روز پیش هم آمدند یک مسیر رو در بم دوباره بستند، یک تریلی رو با آتش کشیدن، تریلی سوخت و عرض به خدمتتون این که خوشبختانه امروز خبر دادن که چند نفرشون که همه این کار کرده بودن گرفتن، مرز رو بستن گرفتن و همشون الحمدلله به درک واصل کردن. راننده رو کشتن، ترور میکنن، اخیراً ترور بمبگذاری مسجد محمدی ابن ابی طالب بر عهده گرفتن و تحت حمایت شدید، یعنی بلا فاصله بعد از هر بمبگذاری تمام شبکه های صهیونیستی میاد با این فرد چیز میکنه، عرض به خدمتتون که باهاش مصاحبه تشکیل میده، مصاحبه میکنه که چجور بود شما چه کار کردین، بعد میگه ما اینجوری شد اینجوری انجام دادیم این کار رو انجام دادیم. خب این بازوی صهیونیست داره این کار انجام میده. در حوزه های پاکستان و افغانستان گروه هایی که درست شده امروزه در بیش از 60 کشور اینها پایگاه زدن، دارن فعالیت میکنن. خود عربستان سعودی آخرین اخباری که من گرفته بودم در این زمینه که خدمت شما تقدیم میکنم، آمده از تمام فرصت های تبلیغی داره بر علیه شیعه استفاده میکنه و ترویج عقاید وهابیگری رو میکنه. از همه فرصت ها بهترین فرصتی که در عربستان سعودی هست اگر بدونید که میدانید فرصت حج تمتع در مرحله بعدی حج عمره است. در حج تمتع شما میدونید هر سال بین 3 میلیون تا 3 میلیون و 500 هزار نفر در یک کنگره یک جا حاضر میشن، این خیلی مهمه. در حج عمره هم که از کشورهای مختلف میان، شما میدونین ایران در هر سال 500 هزار نفر 600 هزار نفر رو برای حج عمره اعزام میکنه و میفرسته. کشورهای دیگه هم به همین تناسب میفرستن. البته از کشور ایران همواره عربستان سعودی کمترین نفرات رو قبول میکنه برای حج. اخیرا هم آزارش رو زیادتر کرده، اما از کشورهای دیگه اصلا براشون سقفی در نظر نگرفته غیر از کشور لبنان. در مراسم حج تمتع وهابیت چه کار کرده؟ شما دقت بکنید، آمده بیش از امسال که حج تمتع تمام شد، من اطلاعاتش گرفتم، خیلی جالبه، بیش از 10 میلیون لوح فشرده و کاست و جزوه در مراسم حج، اکثریت این سیدی ها و جزوات و کاست ها به زبان فارسی پخش کرده بین حجاج، عقاید وهابیگری و چیزهایی که بر علیه شیعه است. آمده عربستان سعودی 40,000 وبسایت درست کرده که در تمامش شیعه کوبیده بشه و وهابیت ترویج بشه. خودش آمار داده، خیلی جالبه، که در حج گذشته ما 8 میلیون کتاب ضد شیعه چاپ کردیم، ترویج عقاید وهابیگری در کشورهای اسلامی پخش کردیم، 8 میلیون کتاب. شبکه هایی رو درست کرده که در جلسه گذشته من خدمتتون عرض کردم، شبکه هایی به نام شبکه المستقله، عرض به خدمتتون این که یک صلواتی بفرستید تا اینم من برای شما بخونم این شبکه ها رو. شبکه‌هایی به نام المستقله که این کلن شبکش ضد شیعه است، بدون برو برگرد. شبکه دیگری که هست که اونم با ضد شیعه است، اینایی که داره میگیم یعنی شبکه اهل سنت نیست، شبکه‌هایی که فقط بر علیه شیعه وهابیت رو ترویج میکنن و عقاید شیعه رو به چالش میکشونن و عرض به خدمت که میکوبن. شبکه‌ای است به نام سنی نیوز که این شبکه توسط خود همین عبدالملک ریگی هم اداره میشه. شبکه‌ای هست که چند ساعت در طول روز کار میکنه، شخصی است به نام ملازاده، در این شبکه اهل بلوچستان پاکستان، میاد هر چی از دهنش در میاد اهانت میکنه به شیعه و شیعیانو میره. تا الان من دقت میکردم حدود 140 سایت فقط به ترویج عقاید وهابیگری و عقاید کوبیدن شیعه به زبان فارسی، اون 40,000 وبسایتی که گفتیم به زبانهای عربی و زبانهای دیگه است. سایتی هست به نام فیصل نور و سایت البرهان که اینها سایت هایی هستن که به زبان عربی هستن، فقط بر علیه شیعه، هیچ کار دیگه انجام نمیدن. یه سایت دیگه هم هست به نام عثمان خبیث که یه خود برنامه‌های متعادل‌تری داره، چیزای دیگه هم میگه. اینا سایت‌های دیگه که عرض کردم فقط و فقط به کوبیدن شیعه صبح تا شب مشغول هستن. خب در مقابل اینها شیعه چه کار کرده؟ من قبل از این که اینو بخونم یه تیکه‌ای هم برای شما آوردم که بعضی‌ها میگن که آقا وهابیت طالبان خودش درست شد و صرفاً گروهی بودن که اینها گروه متحجن هم. همه اینا درست، اما کی اینها رو درست کرد؟ ما در این زمینه باید اطلاعات کافی داشته باشیم. وزیر امور خارجه آقای اوباما، خانم هیلاری کلینتون، تقریبا حدود یک ماه پیش گفته ایشون رو من آوردم اینجا خدمتتون میخونم. در کنگره آمریکا احضار شده، راجع به مسائل تروریستی ازش سوال شده. ایشون سخنرانیش در کنگره به این نحو است، دقت بکنید، میگوید پاکستان در حال تبدیل شدن به یک خطر جدی است. ما می توانیم انگشت اتهام را به سوی پاکستان نشانه بگیریم، اما باید بگوییم خواهش میکنم خوب دقت کنید. مشکلاتی که اکنون با آن روبرو هستیم تا حدود زیادی با مسئولیت خود ماست و باید بگوییم که ما خود در تشکیل آن دخیل بوده ایم. جلوتر میریم دقت بکنید. او میگه در کنگره داره میگه ما تاریخچه ای از ورود و خروج به پاکستان داشته ایم. بگذارید یادآوری کنم کسانی که امروز با آنها می جنگیم، این جنگیشون هم جنگ ظاهریه، با طالبان مثلا دارن می جنگن، کسانی که امروز با آنها می جنگیم 20 سال قبل با سرمایه گذاری ما تشکیل شدند. ما این کار را انجام دادیم چرا که در جنگ با اتحاد جماهیر شوروی گیر کرده بودیم. این رئیس جمهور ریگان بود که با تصویب و مشارکت کنگره به رهبری دموکرات‌ها تصمیم به تقویت طالبان گرفت. حتی اجازه دادیم عربستان سعودی و دیگر کشورها وارد افغانستان بشن، یعنی طالبان رو تقویت بکنن. و اینجی که حتی اجازه دادیم عربستان سعودی وارد دیگر کشورها مانند افغانستان بشن و وهابیگری را اشاعه دهند. ببینید کار لبه قیچی که عرض کردم براتون، اینا را از خودمون در نمیاریم بگیم. شاید برای سنجش نابودی اتحاد جماهیر شوروی این ایده بد نبود، اما باید در مورد آنچه کاشته این و اکنون مجبور به برداشت آن هستیم بهتر و با دقت‌تر بیاندیشیم. اینو هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آقای اوباما میگه. حالا هم که آقای اوباما تو مصر هست، مسیر فریب تغییر کرده. السلام علیکم در دانشگاه الازهر سلام با عربی بینا میگه. یه مقدار با عربی باشون از آیت قرآن خونده صحبت کرده، گفته اسم منم حسینه، منم هم شهری که هیچی هم شلواری شما هستم. بله این آقا مسیر فریب تغییر کرد. چقدر ما پیغمبر فرمود کسی که از یک سوراخ دو بار گزیده میشه بدان ایمان نداره، باید بره در ایمان خودش تجدید نظر کنه. چقدر مسلمون ها آدم های ساده ای هستن، چقدر ساده نشستن کف زدن دانشگاه الازهر برای آقای اوباما که این اومد. آقا مسلمون ها، حسین اسمش، آدم خوبیه، بزن حرفش رو بزنه. میگه السلام علیکم، داره عربی هم میگه. حالا ببینید خود اسرائیل به عجز و ناتوانیش با این همه مسائلی که ایجاد کرده داره اذعان میکنه به ناتوانی. این ناتوانی به کجا رسیده؟ اولش من این تیکه رو برای شما بخونم که اون لبه قیچی وهابی رو شما دقت بکنید که اسرائیل دیگه علنا به زبون آمده، نگید اینا رو فلانی از خودش میاره. چهارشنبه 6/3/88 یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور، وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرده باید برای سید حسن نصرالله که خدایشون رو حفظ کنه، من دارم میگم، حکم بازداشت صادر کنیم به جرم جنایات جنگی. دقت بکنیم مسئله ببینید چقدر خنده دار. اگر دولت لبنان او را تحویل ندهد باید با زور و قدرت او را بازداشت کرد. اگر دادگاه بین المللی علیه سید حسن نصرالله اقدام نکند، ما یعنی اسرائیل حامی اهل سنت لبنان هستیم و خودمون انتقام اهل سنت رو از سید حسن نصرالله میگیریم. اهل کدوم سنت اینا حامیش هستن؟ یعنی ما حامی کی هستیم؟ وهابیت. این تیغه دوم خیلی راحت. اما اینا امروز عاجز شدن. چرا؟ اون چیزی که من و شما رو در مقابل این دشمن قدارکش و خونخوار نگه داشته همونیه که خودشون باید بگن، چون خودشون بزرگترین مرکز شیعه شناسی رو در اورشلیم تأسیس کردن، سالهاست دارن کار میکنن. خودشون هم خیلی راحت دشمنی وقت راجع به انسان خیلی قشنگ صحبت میکنن. شما میخوای امیرالمومنین رو بشناسی، نرو سراغ دوستان، برو سراغ دشمنا. راجع به امیرالمومنین قد قشنگ صحبت میکنن برای شما که نه، از دید دشمن بشناس که عشق معاویه هم در میاره. ببین اسرائیل راجب شیعه چطور صحبت میکنه، مخصوصا جامعه ایرانی که تنها کشور شیعه است. میگه اولا ایران عراق نیست. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی داره میگه به هیچ وجه نمیتونیم این دوتا کشور رو با هم یکی بدونیم. بعد میاد میگه ملت ایران مجموعه ای از مردمی است که هویتی آنها را یک پارچه نگه داشته است. اگر گفتید این هویت چیه؟ فقط و فقط اهل بیت عصمت و طهارت. صلوات الله علیه مجموعه. در جای دیگه من میخوندم که اینا گفته بودن که تا وقتی که اینها محرم میاد میرن در خونه امام حسین، ایام فاطمیه در خونه حضرت زهرا، اینا همش دائما توی میگفت نمیتونیم ما با اینها، نمیتونیم با کشور اینا مقایسه کنیم، باید برای اینا یک فایل جداگانه باز کرد. اینا یه هویت اینها رو یک پارچه نگهشون داشته. البته در این هویت من بهتون عرض می‌کنم کسی که یک پارچه نگه می‌داره بله اهل بیت عصمت صلوات الله علیه اجمعین هستن، امام زمان علیه السلام هست، اینا همه هست. کسی که باید مردم رو چیش کنه مانند یک چوپان جمع بکنه این گله رو، در واقع چون در روایت هم داریم که همه ما گله‌ای هستیم که یک چوپان که حضرت ولی از ارواح نافدا هست، این گله رو باید هدایت بکنه، این قوم و گروه رو باید هدایت بکنه. نقش رهبری خیلی مؤثره. تمام الجزایر دنبال یک رهبر مثل رهبر ما میگرده، تمام سودان دنبال رهبر مثل رهبر ماست، تمام عراق الان دنبال همچین رهبری میگن. واقعا دارم عرض میکنم براتون، قدر این مسائل رو بدونید آقایون جوان. این میگه این هویت و این هویت از این احساس سرچشمه میگیرد که آنها از طلوع سپیده دم تاریخ یک امپراتوری بودن، میخوان همچنان باقی بمونن در این امپراتوری خودشون. خب شیعه چه کار کرده؟ شیعه یک شبکه سلام داره، یک شبکه عرض به خدمتتون که المنار داره، یک شبکه الفرات تو عراق داره، چند تا شبکه داره، چند تا سایت داره. اما ببینید اهل بیت چه کار میکنن، نور اینها چه کار میکنه. این کشورهایی که میخونم، تانزانیا، شمال آفریقا، خود لیبی، سرهنگ قذافی در سالهای گذشته خیلی با ما میونش خوب بود، لیبی اخیراً اخم کرده. چرا؟ میگه شیعه داره منو آزار میده بغل گوشم تو کشور خودمون، یعنی میخواد کشور ما رو بگیره. همچین دیگه دست و پای کنسولگری و سفارتخونه ایران تو لیبی یه مقدار جمع جورش کرده. مراکش و مغرب سفیراشونو خواستن، در سفارتخونه ایران رو بسته اونجا، کشورهای دیگه نمیذارن ایران توی محدوده بیرون تبیاد. آمریکا که مهد دموکراسی میدونه اونم اومده محدود کرده سفارتخونه رو، همه ترسیدن. رئیس پادشاه اردن اعلام کرد این هلال شیعه انقریبه که کامل بشه، بگیره همه جا، مواظب باشید. تانزانیا، شمال آفریقا، لیبی، الجزایر، تونس، سودان، نیجریه، کشورهای آفریقایی، اینها امروزه یک گروهی درشون به وجود آمده به نام مستبصرین. مستبصرین کسانی که اینها اهل سنت و وهابی بودند، نور اهل بیت به اینها تابیده و آگاه شدن، آگاهی پیدا کردن. عده اینها الان بیش از 1000 نفر شاید در قم هستن، در شهرهای دیگه هم هستن، فعالیت دارن میکنن. من جلسه آینده راجع به این افراد با شما صحبت میکنم. در کشورهای دیگه هم نوشتن الان در کشورها بیش از 10 میلیون نفر ما الان مستبصر پیدا کردیم، شیعیانی که ایستادگی دارن میکنن. این بحث ما تا اینجا باشه چون فرصتمون تمام هست. انشاءالله جلسه بعد پیرامون این اشخاص و کتبی که شیعه آمده، زحماتی که کشیده و جلوگیری کرده از اشاعه وهابیگری، جلوی این دشمن ایستادگی کرده، اونها رو خدمت شما تجزیه خواهیم کرد، تحلیل خواهیم کرد و کاری که ما باید انشاءالله انجام بدیم و بدونیم وظیفه ما چه هستش. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.